بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان اول مملکت وجود ما را تحت اطاعت امام زمان در بیاورد و وجود با برکت مقام ولایت امام مطلق ولی الله اعظم در سرتاسر وجود ما ساکن بشوند. حتی تسکنه و ارزکت توبا تو وجود ما سکونت پیدا بکنند و ولایت پیدا بکنند و مملکت وجود ما تحت اطاعت ایشون در بیاد. صلوات بلند مرحمت کنید. اگر شما خلاص صلوات رو اینجوری بفرستید و وقت بعد مردم که میخوان صلوات از ما یاد بگیرن چجوری میدید؟ هر چقدر عشق و علاقه به امام حسین علیه السلام داریم میخواییم ابراز کنیم به امام رضا علیه السلام که چقدر ابا عبدالله علیه السلام رو دوست داریم، صلوات بلند مرحبا. دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو خرسند کنیم با صلوات بلند بر محمد و آل محمد. من هم معذرت میخوام که بالاخره یک گناهی مرتکب شدید که مبتلای به بنده شدید و محروم شدیم از افاضات سرور بزرگ ما، دانشمند معظم، عالم اخلاقی حضرت آقای صدیقی عزیز، محروم شدیم. بالاخره استغفار جبران میکنه، جا داره استغفار کنید، انشاءالله خدای سبحان جبران میکنه. همچنین تشکر میکنم از خلاصه شاعر عزیز ما جناب آقای کلامی عزیز که شعر خیلی زیبایی رو سرودن و خوندن که ما قسمتش رو بودیم، لذت بردیم و دلمون میخواست بیش از اینم بود. هم از دوستان دیگه که همه الحمدلله در مقام فضل و هنر هستن، جمع کردن بین فضل و هنر و ولایت و حالا این قرعه رو به نام بنده زدن. باز بسم الله الرحمن الرحیم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. آیه شریفه می‌فرماید که ما شما را امت وسط قرار دادیم تا دستی به گیر داشته باشید و دستی به ده، از طرفی شاهد بر امت باشید و از طرفی پیغمبر خدا بر شما شاهد باشد. یعنی کسانی که در جایی قرار می‌گیرند که مورد توجه مردم واقع میشن، مردم دینشون رو و احکامشون رو از اونا می‌گیرند، باید از طرفی خودشون میزان برای مردم بشن و از طرف دیگری پیغمبر اکرم میزان برای اونها. دستمون رها نباشد. من با این جمله شروع میکنم. هشام ابن حکم است. این هشام شاگرد بزرگ امام صادق علیه السلام است. در دوران نوجوانی که هنوز خط سیویلش در نیامده، طبق روایات که میفرماید اینقدر عظیم میشود که امام صادق علیه السلام می فرماید یا این هشام کسی است که با دست و زبان و جانش ما رو یاری می کند. وقتی وارد جلسه می شود، هشام وارد جلسه می شود، در جایی که مؤمن طاق و محمد ابن مسلم و هشام ابن سالم و اینها نشستند که اینها یاران بزرگوار امام هستند، هشام نوجوان و جوان وقتی وارد می شه، امام پیش خودش جا می ده به هشام، میگه هشام تو بیا اینجا بشی. اینقدر ارزش میگذاره برای یک کسی که تو مرتبه دفاع از دینه و موفق‌تر از بقیه است، هرچند نوجوانه. من عرضم این است که وقتی که نگاهمون باشد که همین هشامی که اینقدر قویش و امام به اون میبالد، وقتی میخواد با ابن عبدالعوجا مناظره بکنن، یه شرطی میذارد که اگر تو محکوم شدی تو به دین من در میام و اگر من محکوم شدم به دین تو در نمیام. میگه آخه این چرا، چه شرطی عادلانه نیست؟ میگه من چون بزرگتر دارم. من بزرگتر دارم، من میرم پیش بزرگترم، اگر بزرگترم جواب نداشت اون موقع به دین تو در میام. تو بزرگترت خودتی، اما من بزرگتر دارم، من امام دارم. اگر ما تو نگاهمون این مسئله رو که ما بزرگتر داریم، هر کارمون رو میخواییم از اونجا اخذ بکنیم، میزان داریم، ما سر خود نیستیم، ما آخر کار خودمون خودمون نیستیم. اگر این نگاه تو وجود ما باور بشه که ما بزرگتر داریم، هم تو اخذمون دائما از بزرگترمون اخذ میکنیم، عقلمون تنها معیارمون قرار نمیگیرد و همچنین تو ارتباط با مردممون هم موفق تر میشیم. این رو بدونید، هر چقدر کسی تو ارتباط با مردم تو چشم قرار میگیرد، شیطان دام از این تری برای او پهن میکند، چون شکار یک نفر کسی که در چشم مردم است با شکار کسی که در یک گوشه تنهاست، این دوتا گاهی ممکنه یه وقت و سرمایه رو ببره برای شیطان، اما وقتی این شکار شد، یک دفعه امتی باهاش ساقط میشن یا نسبت به دین بدگمان میشن، تا وقتی که یک نفری که فردیش. پس حواسمون هست آیا به قدری که خدای سبحان به ما پیش مردم آبرو داده به واسطه ارتباط با اهل بیت، آیا مراقبمون نسبت به شیطان به همین مقدار عظیمتر شده یا نشده؟ خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رو. ایشون در المیزان می‌فرماید دشمنی شیطان با انسان قبل از تولد انسان، در موقع بسته شدن نطفه از اونجا آغاز میشه. در موقع بسته شدن نطفه دنبال این است که شراکت بکنند. وقتی تو دوران حمله دنبال این است که قضا و ذهن مادر رو مشغول بکنند تا این مطابق اونچه که این میخواد بشه. بعد از اینکه به دنیا میاد تو دوران کودکی، بعد از اینکه به دوران بلوغ میرسد، بعد میفرماید لحظه مرگ که میشه، شیطان میگه دیگه اینجا خودم متولی امرش میشم، به اعوان و انصارش اعتماد ندارد. میگه این لحظه تثبیت وجود اینه، من دیگه اینو رها نمیکنم، شما شاید از پسش بر نمیاد، خودم متکفل میشم. خودش میاد اونجا سراغ انسان. البته خدای سبحان یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت الحیات الدنیا و فی الاخره، این هم هست، اما یه دشمن قشم خورده است. خدا توانایی هایی به شیطان داده. من چند تا توانایی‌هاشو به سرعت میگم، یه بحث دیگری داشتم ولی الان حالا که بحث شیطان آمد، بذارید طبق روایت شریف چند تا توانایی بگم، یه خورده بترسیم که حواسمون جمع‌تر باشه. وقتی که شیطان خدا خطاب کرد بهش که فحبت منها فإنک رجیم، در حقیقت هبوط کرد شیطان و رجیم شد، به زمین که آمد عرض کرد خدایا من میدانم که تو کسی نیستی که عملی رو بی جزا بگذاری، من عمل داشتم، عبادات داشتم، جزاشو میخوام. خدای سبحان میفرماید بخوا تا بدم. اولین چیزی که میخواد میگه انذرنی الی یوم یبعثون، به من تا روز قیامت مهلت بده زنده باشم. خدای سبحان فرمود فإنک من المنذری الی یوم الوقت المعلوم، تا روز وقت معلوم که در روایت دارد وقتیش که حضرت قیام میکنه و حاکمیت امام زمان مستقر میشه، نه وقت قیام تنها، حکومت هم مستقر میشه، الی یوم الوقت المعلوم، تا اونجا بهش فرصت داده. بعد میفرمت در روایت بعدن داریم تو اون موقع سربریده میشه، حالا بیان سربریده شدن شیطان به چه معنا سر جای خودش. بعد میگه خدایا زدنی، بیشتر میخوام. میگه بخوا تا بدم. اینا توانایی های ساختاری شیطانه. هر چقدر شناخته بیشتر بشه این ساختاری که دارم عرض میکنم، تو بکارگیریش برای ما نشون میده چقدر باید دقت بکنه. دارد که خدایا هر فرزندی که از آدم به دنیا میاد برای من دو فرزند قرار بدیم که دو نفر موکل بر این یک نفر قرار بدم. خدای سبحان میفرماید اجابت کردن این رو، هر فرزند بنی آدم که دنیا میاد دو فرزند برای تو قرار میدن، مراقب ویژه این فرزند او باشن، بتونن تصرفاتش حالا تو حیطه خودش. عرض میکند خدای زدنی، روایت از امام صادق علیه السلامه، زدنی رب زدنی، بیشتر میخوام. خدای سبحان میگه بخوا تا بدن. میگه خدایا یجری فی ابن آدم مجردن، من مثل خون تو بدن بنی آدم جریان داشته باشم. خدای سبحان میگه اجابت کردم. ببینید وقت خشم، وقت شهوت، انسان جریان خونش چه میشه؟ شدیدتر میشه، گرمای بدنش بالاتر میره. این همون نحوه تعلقش. لذا خدای سبحان در مقابل این فرمود اجی و اکبادکم و عیر و اجسادکم لعل قلوبکم تر الله عز و جل. دلهاتون رو نذارید خیلی شیر بشه. اجی و اکبادکم، گرسنگی و تشنگی به کبدهاتون بدید. و همچنین عیر و اجسادکم، تعلقاتتون نذارید زیاد بشه. که این باعث، اگر این کارو کردید لعل قلوبکم تر الله عز و جل. خب شیطان میگه که پس یجری فی ابن آدم مجرد دم، خدا هم اجابت کرده. بعد دوباره میگه خدای زدنی، رب زدنی. خدا میفرماید بخواه. میگه خدایا من اتصور لهم کیف اشا، برای اینها من بتونم به هر صورتی که میخوام در بیام. خیلی سخته ها، اتصور لهم، به هر صورتی که بخوام در بیام. البته در روایت ما حد زدن که به صورت انبیا و حضرات معصوم میده، اون جدا بحث. اما هر صورتی که به صورت دوست انسان بتونن در بیان، به صورت دلسوز انسان بخوان. در قرآن دارد که خلاص شیطان در جنگ بدر شرکت داشت و دعوت میکرد مثلا اون کفار رو، و وقتی که دید که جنگ ملائکه آمدن در کنار مؤمنین، شروع به فرار کرد. گفتن تو آخه تا الان نمیدونستن این شیطانه. به عنوان سراغت ابن مالک میشناختن، یه فرد، به عنوان یه فرد میشناختنش. بعد که فرار کرد گفت اینی ارا مالا ترام، من یه چیزایی میبینم شما نمیبینید. یعنی شیطان تو بینشش و دیدنش نافستر از دید ماست. اتصور لهم کیف اشا. بعد خدا این رو هم بهش داد، گفت خدای رب زدنی، بیشتر میخوام. خدای سبحان میفرماید که بازم بخواه. میگه خدایا من اونها رو ببینم، اونها من رو نبینم. اراه و ولا ترانی. دشمنی که انسان رو ببیند اما انسان اون دشمن رو نبیند، خیلی سخت میشه مبارزه باهاش. خیلی اینجا قوایی که شیطان، خدای سبحان به خاطر اون عمل شیطان به شیطان داده در مقابل بنی آدم، تا این رو گفت آخرین خواستش، گفت خدایا تا اینجا من خواستم، یه چیزم خودت بده بهم، یه چیزم خود شما اعطا کنید. شیطان دیگه میدونه که قدرت الهی خیلی عظیمه، این خیلی دیگه سنگینه. میفرماید که صدور بنی آدم را وطن تو قرار دادم. صدور، سینه های بنی آدم رو وطن. وطن یعنی چی؟ یعنی یه جایی که غریبه نیست، اونجا خونه داره، رابطه داره. نفس اماره انسان خانه شیطان است در درون ما. این شیطانی که این همه توانایی دارد در مقابل و معارضه با انسان، لحظه ای هم خواب ندارد، هیچ، نه چرت داره نه خواب داره. قبل از تولد ما نقشه میکشه. یه موردش این است که فقط بهتون عرض بکنم که برای هر آیه‌ای که پیش می آمد که توش بشارت بود، شیطان فراخوان می داد، سمینار تشکیل می داد. همه در حقیقت شرانش، تعبیر روایتی نشد، افاریت شیاطین و جن رو دعوت می کرد. افاریت سرکرده ها، سردارا، تیمساراش، امیرانش رو دعوت می کرد. بعد اونجا نظر می خواست چجوری با این آیه مقابله بکنید. تخصصی، تخصصی. ما خیلی راحتیم. او برای آیه که بشارته نیروهای ویژه تخصصی و طرح‌های تخصصی قرار میده، ولی ما با خیال راحت میخوایم زندگیمونو بکنیم، در این حال مقابله با شیطانم کرده باشیم، پیروزم بشیم. در یکی از این آیات بلند میشن بعضیا پیشنهاد میدن، میگه مثلا فلان، میگه نه این نمیشه. دیگری میگه، تا اینکه وسواس خناس میگه من میگم حالا که توبه رو خدا قرار داد، شما در حقیقت حالا که توبه هست، به جای اینکه توبه امیدی بشه برای بنده، میگم حالا که توبه هست پس اگر مبتلا شدی باب توبه باز دیگه. همین توبه رو وسیله شکار قرار میدن. خیلی عجیبه ها، تو وجود ما هستش ها، قره میشیم به اینکه باب توبه بازه. حالا این قسمت رو بگذارم، روایت دیگری مکمل اینه. آدم سلام الله علیه بعد از اینکه از اون شجره منهی خورد و به زمین آمد و هبوط کرد، اهبطوا الی الارض، که ف فاما یعطینکم منی هدا، برید به عرش شما حبوط کردن، خطاب می شود، خطاب می کند آدم، خدایا من در بهشت قدس تو بودم، این ملعون این قوا رو نداشت، با وسوسه من رو در حقیقت چکار کرد؟ به این خطا وادار کرد. الان این توان رو دارد، منم تو بهشت قدس نیستم، آمدم در زمین، چگونه در مقابل این ملعون و مرجوم من مقاومت کنم؟ خدای سبحان به آدم رو خود تو هم به خطا بدم. آدم سلام الله علیه، خب آدم بود، نبی الهیه، اجتت خدای خودتون اعطا کنید، خدای شما به خودتون بدید. خدای سبحان فرمود ببینید اون قوای شیطانه، این قوای آدمه، این قوا با اون قوا اگر کامل به کار گرفته بشه، چون شیطان کارخانه وجودیش و قواش با تمام توانش در کار، غفلت نداره، استراحت نمی کنه. ما هم توانایی های رو بهمون دادن، حالا عرض می کنم، اما توانایی های ما با غفلت و حواس پرتی و اشتغال به تشارات با یه ظرفیت کمی داریم ازش بهره می گیریم. هر چقدر شیطان عظیم‌تر باشد، این تعریف برای انسانه یا تنقیش به نظر شما؟ این تهدید برای انسانه یا تعریف انسانه؟ هر چقدر شیطان قوی تر باشه، این تعریف از انسانه یا تنقیش از انسانه؟ سوالم واقعا فکر کنیم بهش، تعریفه یا تنقیشه برای انسانه؟ تعریفه. چرا تعریفه؟ خدای سبحان می فرماید که اینو هماورد تو قرار دادن. مثلا اگر به یک کسی که حالا میخواد دکترا بگیره، امتحان کلاس اول ازش بگیرن بهش بر نمیخوره که امتحان کلاس اول دبستان ازش بگیرن. میگه اگر من میخواید امتحان بگیرید، امتحانی بگیرید که در شأن من باشه. اگر یک کسی میخواد پهلوان باشه، باید با یه حریف قدر مبارزه کنه تا پهلوان باشه، و الا اگر یه آدم ضعیف رو بزنه زمین، این پهلوانی نیست، جوانمردی نیست. خدای سبحان شیطان رو قدر قرار داده، به انسان گفته به تو توانایی دادم، قدرت داری با بکارگیری این توانایی اون قدر رو زمین بزنی، به شرطی که توانایی تو بکار بگیری. اما اگر بکار نگرفتی، زمین خوردی، خودت مقصری. حالا می‌فرماید این تعریف، خواستم میگم که اگه این همه توان به شیطان داده، از باب سبقت رحمت بر غضبه، یعنی به انسان توانی داده که میتونه این رو هم زمین بزنه. آدم که خدایا به من هم بده، خودتونم بدید. اولین چیزی که خدای سبحان در وجود آدم قرار داد این است که فرمود خدای سبحان که هر عمل صالحی رو که تو انجام بدی 10 برابر می‌نویسم و هر عمل سیئی که انجام بدی 1 می‌نویسم. ما نمی‌دونیم این قاعده یعنی چی. اگر یه عمل صالح 10 برابر، تعبیر مثالی که میشه زد مثل این است، یه موقع انسان توی رودخانه‌ای که با سرعت جریان داره تو مسیر آب شنا کنه، تو همون سمت جریان، یه دست که انسان میزنه 10 متر جلو میره، چون آب داره میبره این رو، این دستی هم که میزنه سرعت میده. این عمل صالح مطابق هستیش، همه هستی تو راستای عمل صالح هم. اگر انسان یه عمل صالح انجام داد 10 متر جلو میره، 10 برابر محسوب میشه. اما اگر عمل سیئی انجام داد 1 حساب میشه. این شفقت رحمت بر قضب خداست، تو عالم هستی رو اینجور قرار داده. میدونید هر یه عمل صالح وقت انسان دست میده چقدر دست داده؟ وقتی انسان یه عمل صالح انجام ده، طبق روایات ما، طبق آیه قرآن میفرماید که عمل صالح مثل چی میمونه؟ که مثل حبته انبتت 7 سنابل فی کل سنبلت 100 حبه، درسته؟ هر در قدم به هر مثلا حبه، یعنی هر عمل صالح مثل یه حبه میمونه، 7 خوشه بده، هر خوشه 100 دانه. او وقت هر کدوم از این دانه ها باز یه عمل است که 700 دوباره ضرب داره چی میشه؟ همینجوری بعد والله یضاعف لمن یشاء، تازه این یه مقدارشه، والله واسع علیم، تازه این بالاترشه. بعد اگر انسان یه عمل از دست بده، فکر میکنید چقدر دست داده؟ یه عمل از دست داده؟ یا اگر در نظر بگیرید، وقتی که شما یه زاویه در نظر بگیرید، این رأس زاویه عمل ما باشه، این عمل باعث میشود توفیق چند عمل دیگه، نمیگیم 700 تا، بگیم دو عمل دیگه توفیقش ایجاد شه. این در مرتبه بعدی چند تا توفیق برای انسان ایجاد میشه؟ دو تا بود ایجاد شد، یکم بعد قبلی بود سه تا، سه دوباره هر کدوم دو تا توفیق ایجاد میکنه، میشه 6 تا. تو مرتبه بعدی این دارم حداقل میخوام بگم اونجایی که از دست داریم میدیم چقدر از دست میدیم. وقتی تو مرتبه بعدی میشه 6 و 2 و 1 میشه 9، 9 ضرب در 2 میشه 18 تا توفیق. یعنی این یه عمل از دست دادن، یک در حقیقت خنده به روی مؤمن، یک رفع مشکل از مؤمن، یک اقامه مجلس اهل بیت و مردم رو به سمت دین سوق دادن. یه دفعه ببین اون وقت یه از دست دادن دیگه، یه دونه از دست نداده، یه بابی رو از عمل از دست داده. اینجا خدای سبحان می‌فرماید اگر عمل سال انجام دادی 10 تا، اگر عمل شهی انجام 1. خلاصش بکنم، میگه خدایا رب زدنی، میگه اگر نیت عمل صالح کردی مینویسم، اما نیت عمل ناصالح کردی نمینویسم. الان فرصتش نیست. عالم نیت یه عالم عظیمیست که ما جزء قوای وجود ماست، ولی کن ما توجهش نداریم. عالم نیت یه عالمیست که انسان رو از زمان و مکان بالاتر میبره. یعنی منی که توی دوره زمانی 70 ساله 80 ساله حد اکثر عمری بکنم، تو عالم نیت که قرار میگیرم، امیر مؤمنان علیه السلام است در جنگ جمل، وقتی که رفتن بر جملیون پیروز شدن، یک کسی خدمت حضرت عرض میکنن آقا جان عده ای از شیعیان دیگه هم بودن میخواستن بیان، امکان نبود براشون، عذر داشتن. حضرت میفرماید که اگر واقعا میخواستن اینها با ما شریکن در تمام این اعمال صالحی که ما داشتیم، نه فقط اونها بلکه کودکانی در ارحام مادران هستن که اونها هم هنوز به دنیا نیامدن، بعدن به دنیا میان، وقتی به دنیا میان جریان ما رو میشنون، اونها هم آرزو میکردن کاشکی بودن همراه ما و اونها هم شریک میشن. الی یوم القیامه افرادی به دنیا میان که هرگاه میشنون جریان ما رو آرزو میکردن که کاشکی همراه ما بودن. این میشه عالم نیت. یعنی انسان تو عالم نیت نه دستش از زمان کوتاهه در گذشته که اینه، در آینده میفرماید کسانی که منتظر باشن با تمام انتظار در حقیقت زندگی بکنن، با کمال در حقیقت آمادگی زندگی بکنن که هر لحظه حضرت آمد در خدمتش باشن، تعلقی اونها رو نگه ندارد، وقتی از دنیا برن حتی حضرت که ظهور بکند، اونجا دارد خطاب میشه به اینها که می توانید از قبرهاتون بلند شید و در کنار اون کسی که منتظرش بودید، یعنی عمل اون هم براشون نوشته میشه. پس ما نه نسبت به گذشته خسران داریم که نبودیم در کنار حضرات معصومین، واقعا وقتی داریم جریان اهل بیت رو میگیم برای مردم نقل میکنیم، داریم مردم رو میبریم تو اون واقعه، جوری نشون بدیم که مردم میتوانن تمام کمالات اون دوره رو همینجا پیدا بکنن با اون حال در حقیقت تمنای واقعی، با حالی که خودشون رو ببرن اونجا و با اون قطع تعلق محقق بشه. خب اینم دومی مسئله بود که اونجایی که نیت بکنه می نویسیم که عالم نیت یه بحث عظیمی داره روایات ما، حالا الا ماشاءالله روایت داره که در روایت می فرماید که می فرماید انما الاعمال بالنیات، بعد می فرماید که بدانید الا و ان النیت هی العمل، اصلا نیت عمل است که حالا باب خودش رو داره و جای خودش رو. بعد دوباره آدم سلام الله علیه آیه حاجای مدداهی هر موقع فرصت هست رو به من بگید، من 4-5 دقیقه بعدش جمع میکنم. هر موقع دیدید که زمین وقت بله نیم ساعت شده، یعنی اومدن حاجای نجات هم بله ببخشید آقای نجات، حواسم نه من ببخش الان تمام میکنم. در مرتبه سوم حدیث رو تمام کنم دیگه توضیح نمیدم. در مرتبه آقای حاجای نجات پیر شدن دیگه، خیلی ما از جوانی خدمتشون ارادت داشتیم، از سال 60 خدمتشون ارادت داشتیم، الان دیگه پیر شدن دیگه، الان تطبیق نکردیم. بعد میفرماید که در باز رب زدنی، خدای سبحان اونجا میفرماید که توبه رو برای تو قرار دادم که اگر مبتلا شدی و ساقط شدی با توبه بتوانی برگردی. نمیدونیم اگر باب توبه نبود چی میشد، چون عادت کردیم از اولی که توبه بوده و توبه رو در حقیقت اگه ابتدا دیدیم نمیدونیم اگه توبه نبود. اگر توبه نبود قدر توبه رو نمیدونیم، چون اگر توبه نبود با اولین معصیت انسان ساقط میشد و راه برگشت نداشت. باب توبه باب عظیمی از رحمت الهی است که جای گفتگو دارد. بعد بفرماید که به خدا عرض میکند که خدایا دیگه خلاصه بکنم، دو سه تا دیگهش آخریشو بگم. عرض میکند به خدایا رب زدنی، خدا میفرماید که اغفره ولا ابالی، فرزندان تو رو میآمرزم، علتم نمیخواد، علتم نمیخواد، منتها فقط باید دل انسان پشت رو نشده باشه ها، دل انسان پشت رو نشده باشه دیگه. این به عشق غفور حق است، نه به عمل من. تا اینجا یه توبه میخواست یه عمل بود، یه عمل صالح میخواست عمل من بود، یه نیت میخواست کار من بود، اما اونجا میفرماد اغفر او ولا ابالی، عشق غفور من در کار است. آدم تا این رو شنید گفت هستی هستی، اینو میخواستم، هستی هستی. من این نکته آخر رو بگم تمام بکنم. محمد ابن مسلم است با دیگری، یکی از شیعیان دیگه، وارد شدن یه مجلسی برای شهادت، برای اینکه شهادت بدن که یه مالی مربوط به کسیش. قاضی گفت شما فاطمی و جعفری هستید، من شهادت شما رو نمیپذیرم. اینا زدن زیر گریه، خیلی شروع کردن به گریه کردن. قاضی گفت خب این که مشکلی نداره، چون میدونید که در زمان امام باقر علیه السلام شهادت شیعیان و فاطمیون مقبول نبود، شهروند درجه دو بودن، هیچ عنوان دولتی برای نبود، شهادتشون مقبول نبود. این حضرت علیه گفت خب برگردید، من شهادتتون رو قبول میکنم اگر شما دست بردارید. اینا گریه کردن، گفتن گریه ما از این نیست که شهادتمون رو قبول نمیکنید، گریه ما از این است که شما ما رو فاطمی میدونید، ما رو جعفری میدونی. تو بین مردم ما به فاطمی بودن، به جعفری بودن مشهور شده، اما ما چه بویی داریم از فاطمه امام صادق علیه السلام؟ الان ما هممون به عنوان جعفریون و فاطمیون و حسینیون معروفی. ببینیم واقعا پیش خدا شباهتی بین ما و اونا هست تو اعمالمون؟ اگر نباشه مردم ما رو به این میشناسن، مردم به این عنوان به ما اعتماد میکنن. اگر این عنوان رو ما لوازمش رو رعایت نکرده باشیم عندالله و نزد اونها تو شرمندگی چگونه میتونیم پاسخ بدیم؟ انشاءالله بهرمند باشیم از بیانات جناب آقای نجات عزیزمون. سلامت باشیم، خیر ببینید جانم. برم در جلد بهار، جلد 11 بهاره فکر کنم، صفحه های هم اوایلش دو جا اومده، هم حوزه صفحه 100 اومده، هم اوایل بهاره جلد 11 اومده، هم اون صفحه حوزه صفحه. انشاءالله خدای سبحان هممون رو مورد عنایت امام حسین علیه السلام و حضرات معصومین قرار بده. انشاءالله امام رضا علیه السلام دست عنایتی بر سر هممون بکشن تا آخر زیر سایه اهل بیت بمانیم. انشاءالله خدای سبحان ما رو از یاران و سربازان امام زبان قبول بکنن. انشاءالله عاقبت هممون شهادت در راه خدا باشد. یه صلوات